بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی، استادان محترم که در این جلسه حضور دارن به صورت حضوری یا آنلاین یا بعداً فایل صوتی یا تصویری جلسه رو ملاحظه خواهند کرد. این جلسه چهارمین مجلس از مجالس اهل کتاب هست که در بنیاد مرحوم استاد محقق طباطبایی برگزار میشه و در این جلسه در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل گبادولین هستیم و موضوع نشست هم فرهنگ ایرانی اسلامی در شبه جزیره کریمه با تأکید بر کتاب قلندرنامه است که از کتابهایی که در شبه جزیره کریمه به زبان فارسی سراییده شده. من در ابتدای سخن چند کلمه درباره رزومه آقای دکتر گبادولین صحبت میکنم که دوستان گرامی بیشتر با ایشون آشنا بشند و بعد یه مقدمه چینی مختصر میکنم درباره موضوع و در نهایت هم از ایشون خواهم خواست که بحثشون رو آغاز کنند. آقای دکتر اسماعیل گبادولین در سال 1986 در شهر قازان یا کازان در که مرکز ایالت خودمختار تاتارستان در روسیه هست به دنیا اومدن. ایشون تحصیلات خودشون رو در دانشگاه دولتی قازان در دانشکده تاریخ در هر سه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پی گرفتند و موضوع رساله دکتری ایشون درباره شهید مطهری و ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران بوده. در کنار تخصص در تاریخ ایشون فعالیت‌های زیادی در آموزش زبان‌های متعدد داشتند غیر از زبان تاتاری و روسی که هر دو به یک نحوی زبان مادری ایشون حساب میشن یا مادری و رسمی، به زبان‌های انگلیسی، فارسی، عربی، اردو، تاتاری قدیم و آذری و ازبکی آشنا هستند. آثار بسیار متعددی رو به خصوص از زبان فارسی به زبان روسی ترجمه کردند و بعضاً از انگلیسی به روسی ترجمه کردند. من بعضی از عناوین مقالات و کتاب‌هایی که ایشون کار کردن رو خدمتتون عرض می‌کنم برای آشنایی بیشتر. مثلا از مرحوم ماسیمو کامپانینی، استاد معروف اسلامشناس ایتالیایی که دو سال پیش قرار بود بیان قم و در همایش جاودانگی نفس به عنوان سخنران اصلی ما صحبت بکنن ولی به صورت ناگهانی از دنیا رفتن، یه مقاله درباره غزالی از انگلیسی ترجمه کردن به روسی. از جناب استاد مهریزی که استاد ما بودند و هستند، یک مقاله فطرت رو از فارسی به روسی ترجمه کردند. از استاد سید حسین نصر همینطور بعضی مقالات رو ترجمه کردند از انگلیسی به روسی. اینا مقالات بود. در مورد کتاب‌ها هم تعدادی از کتاب‌های به خصوص در حوزه اسلامیات از فارسی به انگلیسی ترجمه کردند، به روسی ترجمه کردند، از جمله مثلا داستان راستان شهید مطهری رو که هر دو جلدش رو ترجمه کردند، یا مثلا یا کتاب حجاب آقای مهریزی رو که کتاب در خور توجهی هست. مدت‌های طولانی همکاری داشتند با مرکز پژوهشی ابن سینا در روسیه که از مراکز فعال هست به خصوص در حوزه فلسفه و عرفان، کارهای بسیار در خور توجهی رو در روسیه منتشر کردند. این بخش کوچیکی از فعالیت‌های علمی جناب آقای دکتر گبادرین هست. سال‌های متمادی ایشون در دوره جوانی در سلک تصوف بودند، عضو طریقت قادریه که یکی از طریقت‌های گسترده و رایج در منطقه تاتارستان هست. حدود 3 سال پیش مشرف شدند به مذهب اهل بیت و تغییر مذهب دادند از مذهب اهل سنت به تشیع و اکنون هم ساکن ترکیه هستند. مدتیه که ساکن ترکیه هستند. این از معرفی خیلی کوتاه جناب آقای گبادلین. و اما در مورد بحث امروز هم من یک مقدمه چینی مختصری میکنم، گرچه خود ایشون باید بیشتر توضیح بدن و بعد زمام سخن رو میسپارم به جناب آقای گبادلین. بحث امروز درباره شبه جزیره کریمه هست. شبه جزیره کریمه از حدود قرن 13 میلادی، حدود 700 سال پیش و یک کمی بیشتر حتی، سابقه مسلمانی داره و در این دوره طولانی تاریخی بخش عمده ساکنان شبه جزیره کریمه مسلمان بودند و مسلمان با گرایش‌های عرفانی و صوفیانه تقریبا مثل بقیه مناطق اروپای شرقی که نوع اسلامی که داشتن اسلام صوفیانه بوده و اصلا اسلام به همراه تصوف وارد اون مناطق شده، طریقت‌های مهم عرفانی در اونجا رواج داشته و باز هم مثل سایر مناطق اسلامی که با تصوف و عرفان مسلمان شدند، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی تصوف در خارج از جهان عرب اونجا لااقل به عنوان یک زبان عرفان رواج داشته در کنار عربی و ترکی. شواهد متعددی هست که این مسئله رو تایید میکنه. در یکی دو قرن اخیر که این منطقه شبه جزیره کریمه مثل خیلی از مناطق دیگه از دولت عثمانی جدا شد و به روسیه پیوست، خب تقریبا وضعیت جمعیت شناسی اونجا به طور کلی به خاطر فشارهایی که از طرف دولت تزار بود عوض شد. ما اینو در مناطق دیگه هم شاهد چنین پدیده‌ای بودیم و بخش زیادی از میراث فرهنگی کریمه منتقل شد به سن پترزبورگ و مسکو، نسخه های خطی بسیار متعددی که اونجا وجود داشت. با این حال کماکان شواهد زیادی در اون منطقه وجود داره بر سابقه تاریخی و فرهنگی این مطالبی که عرض کردم خدمت شما. بحث زبان فارسی در شبه جزیره کریمه و گسترش و نفوذ این زبان تا حدی بوده که ما شاهد این هستیم که آثاری به این زبان اصلا اونجا تألیف یا سروده شده، اونایی که به صورت نظم هست. تقریبا شبیه همین مسئله ما در مناطق دیگه اروپای شرقی هم باهاش مواجه هستیم، مثلا در بالکان و بوسنی و هرزگوین ما آثار زیادی داریم که به زبان فارسی تألیف شده. نویسندگان معتبری بودن که به فارسی می نوشتند، در کنار البته در کنار عربی و ترکی و بوسنیایی. یعنی اگر بخوام یه قاعده‌ای خدمت شما بنده عرض بکنم، از خارج از جهان عرب در میان مسلمان ها تقریبا هر کسی که به نحوی اهل علم محسوب می شده باید زبان عربی و زبان فارسی و زبان محلی خودش رو می دونسته. یعنی کف علم در بسیاری از مناطق 3 زبان بوده. مثلا در هندوستان ما خب اطلاعات زیادی از سابقه زبان فارسی داریم که به عنوان زبان اصلی و زبان میانجی بین طوایف مختلف هند عمل می شده بهش. یعنی همه کسانی که در هند اهل علم بودن عربی و فارسی و زبان محلی خودشون، حالا چه پنجابی چه هندی، می دونستن. در آسیای صغیر عربی و فارسی و ترکی. در بالکان عربی و فارسی و ترکی و مثلا بوسنیایی یا سربوکرواتی که اسم دیگه همین زبان بوسنیایی هست همه میدونستن. برای مثال این شارح الفصوص جناب عبدالله بوسنوی که در سال 1054 در قونیه از دنیا رفتند و معروف هم به شارح الفصوص که چون دو بار فصوص رو یه بار به ترکی یه بار به عربی شرح کردند، به هر چهار زبانی که خدمت شما عرض کردم آثاری دارن، هم منظوم هم منصور، یعنی به فارسی شعر دارن و رساله های به فارسی در کنار رساله های به عربی و ترکی و بوسنیایی. این برای فقط یک مثال هست و شبیه این فرد بسیار زیاد هستن در این مناطق. امیدوارم، من نمیخواستم انقدر زیاد صحبت بکنم ولی انگار داره طولانی میشه. با این مقدمه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم میرم به استقبال جناب آقای گبادلین که درباره همینجوری که اینجا نوشته شده درباره فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی در منطقه شبه جزیره کریمه و با تأکید بر رساله قلندرنامه صحبت کنند. من فقط یه نکته آخرم بگم که در متون عربی ما اگر جستجو بکنید کلمه کریمه مکرر به کار رفته و با تلفظ قرم یا القرم، و هنوز هم در خیلی از نسخه‌های خطی که پراکنده شده در کشورهای مختلف ما شاهد این هستیم که مثلا محل کتابت نوشته فی فلقرم، مثلا این کتابت بود که منظور همون شبه جزیره کریم است. متشکرم از دوستانی که در جلسه هستن و بنده سخن خودم رو خاتمه میدم و دعوت میکنم از آقای دکتر گبادلین که بحث خودشون رو شروع بکنند. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت اساتید و دوستان گرامی که من افتخار حضور در بین شما دارم و از جناب آقای دکتر سوری تشکر می کنم که یک مقدمه بسیار قشنگی گفتن برای سخنرانی بنده که دیگه هیچ لزومی نداره من وارد اون بحث‌های مقدماتی بشم، نیست میتونم سریع برم سراغ موضوع اصلی سخنرانیم، ولی چند کلمه یا چند جمله در مورد خود کریمه باید بگویم که کریمه که یک شبه جزیره هست که باید بگم که من به عنوان نماینده تاتارستان و پژوهشگر انستیتوی تاریخ شهاب‌الدین مرجانی که جزء اکادمی علوم تاتارستان می باشد، باید یک داستان بگم برای اینکه چی جوری مثلا این علاقه‌مندی محافل علمی تاتارستان نسبت به این چپ جزیره ایجاد شد. چون 8 سال پیش طوری که شما اطلاع دارید این چپ جزیره به دولت فدراسیون روسیه پیوست و بعد از یه سال بعد از این اتفاق در اکادمی علوم تاتارستان مرکزی تأسیس شده برای مطالعه مربوط به مطالعات تاریخ تاتارهای کریمه یا تاتارهای قرم. ما تاتارها، قوم تاتار چند شاخه است، عبارت از تاتارهای ولگا و اورال که منطقه در شرق اروپا هستش، حدود 800,000 کیلومتری از مسکو به سمت شرق، و تاتارهای سیبری هستند که در منطقه سیبری به سر میبرند، تاتارهای آستراخان که اینها ساکن جنوب روسیه هستند در کنار دریای خزر و یه عده‌ای از اونها هم ایران مهاجرت کردن و هنوز هم در استان گلستان یک گروهی هست به نام تاتار که حتی مثلا روستایی داشتن تاتار سفلا که تازه چند سال پیش شهر شد، یعنی شهر تاتار. اینا هم مربوط به تاتارهای استراخان هستند. و تاتارهای کریمه که در واقع خیلی تاریخ بسیار خیلی جالبی داشتن که مثلا بین بقیه دولت‌های تاتارنشین، خانات‌های تاتارنشین، اینها بیشتر از همه دوام بیشتری آوردن و تا سال 1787 میلادی این دولت وجود داشت که بعد توسط روسیه تزاری اشغال شد و اکثر مسلمان های این شبه جزیره مجبور شدن به سرزمین امپراتوری عثمانی مهاجرت کنند که هنوز هم حدود بین 1 میلیون تا 10 میلیون نفر از جمعیت ترکیه هم از تاتارهای کریمه هستند. بیشتر قسمت اعظمشون در منطقه اسکیشهیر و منطقه کنیه زندگی میکنن. خب به خاطر همین یعنی این ارتباط فرهنگی، ارتباط تاریخی که بین تاتارستان و شبه جزیره کریمه وجود داره باعث شد که ما یک نوع وظیفه فرهنگی و علمی احساس کردیم در خود تا به مثلا برادرانمون در شبه جزیره کریمه کمک کنیم در مطالعه نسخ خطیشون و منابع تاریخیشون. و در سال 2015 ترجمه یک اثری از که در اثر قلندرنامه که در واقع اسم واقعیش شاهنامه هست از ابوبکر قلندر رومی شروع کردیم و بعد از 2 سال تونستیم اینو به زبان روسی ترجمه کنیم، هم متن فارسیش رو تصحیح کنیم و برای چاپ آماده کنیم، ولی متاسفانه فقط تا حالا فقط اون ترجمه روسی شد توانستیم چاپ کنیم، ولی متن فارسی این اثر هنوز به چاپ نرسیده. خب ابوبکر قلندر رومی آکسرایی یا آکسرایی الامی یک صوفی شاعر فارسی زبان، نماینده شاخه ناشناخته از قلندران آناتولی و بنیانگذار سلسله صوفیان قشاقیان بود. ما تاریخ تولد و وفات ابوبکر قلندر را و همچنین اطلاعاتی در مورد زندگی نامه و نداریم، بنابراین اگر بخواییم در مورد مسیر زندگی این شخصیت صحبت کنیم باید با اطلاعاتی که او در تنها اثر بازمانده خود یعنی همین قلندرنامه ذکر کرده است بسنده کرد. بر اساس این معلوماتی که خودش ارائه می‌دهد، او در نیمه دوم قرن 13 در شهر آکسرای که در آسیای صغیر هست که هنوز این شهری با این نام در ترکیه وجود دارد به دنیا آمده، اما بخش قابل توجهی از زندگی خود یعنی حداقل بین سالهای 720 و 740 هجری قمری در شهر کرم یا استار کرم، شهر اسم امروزیش استار کریم هست
کریم
که یا بله که من به روسی میشه کریمه که یعنی کریمه قدیم که محل اقامت و مقر اصلی امرای اولوس قرین یعنی ولایت کریمه در دولت اردوی زرین در آنجا واقع بود. خب تحلیل برخی از بخشگوی از اثر رو که آنجا اطلاعاتی در مورد جغرافیا ارائه می دهد یا به طور غیر مستقیم از ملاقات های خود با برخی از شیوخ صوفی یاد می کند، نشان می دهد که وی در جوانی مدتی در گونیه، شهر گونیه زندگی کرده و به شهرهای مختلف آسیای صغیر و سوریه سفر کرده و احتمالاً سفرهای به شهرهای مانند قیصریه یا قیصری، سیناب، توکات، دمشق و حلب انجام داده و همچنین مکه و مدینه را هم زیارت کرد. ابوبکر در مورد اصل و قومیت خود چیزی نمیگوید، اما میتوان حد زد که او بومی آناتولی نبود و یک قشر از شهرنشین فارسی زبان آسیای صغیر متعلق بود که بر اثر حمله مغول و کوچ کردن هزاران مهاجر ایرانی از خراسان و آذربایجان به سرزمین‌های سلجوقیان گریختن شکل گرفت. در اثر او واژه‌های برگرفته از گویش‌های باستانی شمال غربی ایران که از آنها معمولاً به عنوان فهلویات یاد می‌شود وجود دارد. همچنین او مثلا در قلندرنامه از قوم کرد، از کردها زیاد یاد می‌کند و ممکن است این امر غیر تصادفی نباشه، غیر تصادفی باشد. یعنی مثلا میگه مثلا اون عبارت معروفی از امسایت کردین از پخت و عربین و مثلا زیاد از این یاد میکنه، مثلا بیش از 10 یا 15 بیت این عبارت به چشم میخورد و مثلا میگه از اصل کردی خیش را تازی مکن، که این هم ممکنه یک علامتی باشه برای یعنی از این که اصالتا از قوم کرد بود. همچنین به زبان ترکی تسلط داشتند که خصوصا لهجه اوغوزی از ترکی که زبان اصلی مثلا تاتارهای کریم زبان قبچاخی بود و کشخی با زبان اوغوزی با زبان ترکوی اوغوز تفاوت داره. او اسم مرشد خود را به عنوان شیخ بهادین عمر زیلاوی ذکر می کند که از اسم این فرد واضح است که در شهر زیله در آناتولی به دنیا آمد و همچنین از لابلای بیت های قلندر میشه فهمید که او در توکات زندگی میکرده و این اصلا آشنایی ابوبکر قلندر با استاد خودش در این شهر صورت گرفته بود. نام این شیخ و خود ابوبکر قلندر و بسیاری از شیوخ دیگر که در قلندرنامه ذکر شده است در منابع شناخته شده مثل مناقبنامه های معروف موجود نیست. مثلا در مناقب العارفین افلاکی یافت نمی شود. ما در مورد تحصیلات ابوبکر قلندر اطلاعات مشخص اطلاعات دقیقی نداریم. درس یعنی آموزش منظمی ندیده و شاید مثلا برخی از علوم شرعی یاد گرفته بود و یک تعدادی از مثلا در زمینه مثلا فلسفه و طب هم اطلاعاتی داشت، ولی اون چیزهایی که در مورد این علوم در اثر خودش بیان میکنه خیلی التقادامیزه و حتی مثلا در بعضی جاهاش خیلی ضد و نقیض است و همچنین در به اصطلاحاتی از فقه و کلام یعنی برخلاف جلال الدین رومی که هم عصر تقریبا هم عصر ابوبکر قلندر بود یعنی حدود 50 سال قبل تر زندگی کرد خیلی مثلا به فقه و کلام روی نمیاره و ولی زیاد از علم نجوم و علم رمل یاد میکنه و اصطلاحات این علوم را زیاد به کار میبره همچنین به کرات یعنی تاکید دارد که خودش یک فرد بی سواد بوده و حتی لقب امی با تمثل به رسول اکرم از این لقب استفاده میکنه که سعی میکنه نشون بدهد که یعنی منشای علوم و معرفاتی که داشت کاملا الهی بوده و یعنی از طریق یک الهام و کشف اینا دریافت کرده خب و همچنین میگه که مثلا خود را مؤلف این اثر نمیدوند و با اصرار میگوید که مؤلف قلندرنامه حضرت عشق است یعنی به عنوان حضرت عشق است عشق یاد میکنه اگر بخوایم از فضای اجتماعی فرهنگی که در که ابوبکر قلندر در اونجا شکل گرفته شخصیتش در اونجا شکل گرفته و مثلا افکار عرفانیش نازش کرده در یک دوره انتقالی زندگی کرده که یک دوره فترت هست اون دوره تاریخی که بعد از حمله مغول شروع شد و این امر اصلا ممکن نبود تأثیرگذار نباشه در افکارش یعنی بعد از حمله مغول که بعد از فتوحات مغول که منجر به یک بحران سیاسی در اکثر سرزمین های جهان اسلام شده و پارادایم توسعه جامعه مسلمان را به شدت تغییر داده اندیشه ها و جرایان های فکری و فرقه های جدید ظهور می کرد و خصوصا در منطقه آسیای صغیر یا آناتولی و همچنین در نواحی مجاور سوریه و ایران شمال غرب ایران خصوصا این روند قابل مشاهده بود و نشانه اصلی این دوره یک نوع التقاد بود یا اکلکتیزم بود که تقریبا در همین زمینه ها مشاهده می شد و مثلا در ظهور پدیده به نام تصوف هترودوکس یا تصوف میشه گفت هترودوکس سوفیزم که اینو میشه ترجمه کرد اون یک تصوف یا عرفان دگرگرا یا مثلا
بدعت گذار
یا بدعت گذار اباهی یعنی بله یا عرفان اباهی یعنی گروه های صوفیانه به وجود آمدن که به شکل های مختلف حداقل در ظاهر مثلا موازین شرعی و اخلاقی موازین اخلاقی و شرعی رو به چالش میکشیدن و در آناتولی در این دوره تاریخی نهضت های اجتماعی و فرقه های عرفانی به وجود می آمد که میشه گفت درویش سیاح درویش سرگردان بودن یعنی سه تا شاخه اصلی داشت قلندران و عبدالان و موله ها این سه تا جریان تأثیر بسیار زیادی بر زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم آناتولی داشته و در واقع یک انقلابی در افکار عمومی مسلمان های این منطقه به وجود آمد. خب ابوبکر قلندر هم چنین یعنی متعلق به این قشر دراویش سرگردان بوده و به سنت عرفان بایزید بستامی یا مکتب سکر، مکتب سرخوشی و همچنین به ملامتی خراسان روی آورده بود و این جریان بیشتر با حالات وجد و مثلا با تجربه یک نوع خاصی از تجربیات عرفانی مثل تشتکیات و وجد و رفتارهای اباهی معروف بود و در قلندرنامه هر سه تا جریانی که خدمت شما عرض کردم، هر سه تا جریانی از صوفیسم هترودوکس، قلندران و مولهان و ابدالان ذکر می شود و در کنار این هم دو تا شاخه دیگه مثل حیدری یا پیروان قطب الدین حیدر از خراسان و رفاعیه به چشم می‌خورد و ابوبکر قلندر این جریان‌ها را از هم جدا نمی‌کرد و خود را در واقع ادامه دهنده همه آنها معرفی می‌کنه و بنابراین نمیتونیم مشخص کنیم که به کدوم یکی از این فرقه ها خود را منتسب میکرد و خود لقب قلندر اصلا خالی از ابهاماتی نیست و مثلا چون خود مثلا معنی و مفهوم این قلندر در همه مراحل تاریخ عرفان و تصوف همیشه مبهم و نامشخص بود و شاید این لقب رو با این مثلا توجیه این لقب رو برای خود انتخاب کرده که مثلا بعضی از اعمال مخصوص این شاخه عرفانی انجام میداده مثل سرگردانی یا خودداری از ازدواج و نکاح یا مثلا انجام ریاضت‌های سخت و غیر شرعی و همچنین دیوانه بازی که یکی از یعنی خصوصا در آسیا مرکزی یکی از علایم مثلا قلندرام به حساب گرفت. خب در حال حاضر فقط این نتیجه رو میتونیم بگیریم که تأثیر صوفیسم هترودوکس در شخصیت ابوبکر قلندر رومی زیاد بوده و همچنین میخوام توجه شما رو به ارتباط ابوبکر قلندر با جلال الدین مولوی و جلال الدین رومی و طریقه مولویه جلب کنم. در قلندرنامه نوشته که از شهر گونیان بازدید کرده و اینجا با فرزند مولوی و بنیانگذار سلسله مولوی حضرت سلطان ولد دیدار داشته و حتی در یک بیتی میگه در یک قسمتی از قلندرنامه به نام در بیان آن که شیخ ابوبکر قلندر رومی امی به حضرت سلطان ولد رحمت الله علیه در شهر گانیه چون برسید و نظر عنایت دریافت. نظر عنایت دریافت یعنی ابوبکر قلندر همچنین آشنایی بسیار نزدیکی با این اثر با اثر جلال الدین رومی مثنوی معنوی داشت و از سبک اسلوب ادبی جلال الدین رومی تقلید کرده بود و خود را ادامه گر یعنی این سنت شعری مثنوی معنوی محسوب میکنه. اثر قلندرنامه همچنین در همین قالب مثنوی سروده شده و از به لحاظ محتوایی هم خیلی شباهت های بسیاری دارد و همچنین مثلا بعضی ابیاتش کاملا یعنی از خود مثنوی استعاره شده و ولی قلندرنامه به لحاظ ادبی به لحاظ ظرافت های لطافت های ادبی اصل به هیچ وجه قابل مقایسه با مثنوی مولانا نیست و ابوبکر قلندر دارای اون تبحر علمی و قدرت فکری و همچنین قرینه ادبی نبود و ابوبکر قلندر برخلاف مثلا افرادی مثل مولوی و مثلا صدرالدین غنوی که افراد برجسته همین منطقه آناتولی بودن، برخلاف اینها با عرفان نظری و عرفان فلسفی فاصله داشت و بیشتر گرایش عامیانه داشت، مثلا چیزی که در ترکیه امروز ازش عنوان کوی تصوف روستایی تصوف عامیانه یاد میکنن، یعنی بیشتر به این سنت نزدیک در که این سنت بعداً یعنی در پی تحولات تاریخی در قرون 14 الى 16 میلادی به ادبیات بسیار غنی و علویان بکتاشی ترکیه منجر شده. ابوبکر قلندر همچنین با یک نهضت دینی اخیلیک به نام اخی یا اخیلیک مرتبط بود که این نهضت در خود آسیای صغیر در قرن 13 میلادی شکل گرفته بود و اصل و مبدأ این نهضت منشأ این نهضت همین آیین جوانمردی و فتوت ایران بود که در زمان خلافت عباسیان در خراسان به وجود آمد. خب افراد مربوط به اخیلیک دارای جایگاه بسیار برجسته در دولت‌های و در امارت‌های سلجوقیان آناتولی بودند و این نهضت که در ابتدای در مراحل اولیه تاریخش یک نهضت سنی و متشرع سنی یعنی به همین صورت مرور بود، ولی بر یعنی تحت تاثیر صوفیان هترودوکس و صوفیان اباهی در طی تحولات طولانی به سمت یعنی در جهت تصوف عامیانه یا تصوف روستایی تحول داشته و خیلی از مثلا افکارش به اصطلاح افکار باطنی یا اسماعیلی در خود گنجانیده است و بعد از چند قرن کاملا به سلسله بکتاشی پیوسته و یه بخشش مثلا قزلباش شدند و قبلا به ایران مهاجرت کردند، در واقع شیعه شدند، ولی یه بخشش که در خاک ترکیه، در خاک امپراتوری عثمانی موندند، سلسله بکتاشیه را تشکیل داده و این هم در ترکیه امروز هنوز وجود دارد و بیشتر برگ ویژگی های عقایدشون اعتقادیشون نشون میدهد که با تشیع احتمالا تشیع اسماعیلی ارتباط داشتن. خب اگه بخواییم من چند جمله باید در مورد این تاثیر اسماعیلی هم بگویم که یعنی تقریبا همه مثلا همه جرایم های هتروداکس یا تصوف اباهی از افکار اسماعیلی تاثیر پذیر بودند و دلیل اصلی این هم که خود فرقه اسماعیلی بعد از هجوم مغول‌ها به جهان اسلام رو به افول کرده و نفوذی که در مثلا محافل علمی، محافل تحصیل کرده داشته دیگه از دست داد و اسماعیلی هایی که بعد از هجوم مغول‌ها زنده موندند و توانستند به فعالیت های خود ادامه بدن، بیشتر در بین مردم روستایی آناتولی نفوذ داشتن و این مثلا تاثیر این افکار اسماعیلی بر ابوبکر قلندر کاملا مشخصه و خصوصا در برخی مثلا نظریه های کاسمولوژیک یعنی جهان شناختیه که اونجا مطرح میکنه یا مثلا در اینکه متوسل به علم حروف و اعداد می شود کاملا واضح است و علی هم شعر ابوبکر قلندر هم افکارش هم کاملا التقاط‌آمیز بود و این برای من این تصور ایجاد شده که هدف اصلی ابوبکر قلندر ایجاد یک نوع تعادلی بین چیزی که خودش میگه طریق سلامت و ملامت، یعنی یک نوع عرفان اباهی و عرفان ارتودکس، عرفان شرعی ایجاد بکند و خب ابوبکر قلندر که خودش هم یک بنیانگذار یک سلسله جدید بوده و اسم اون سلسله رو گذاشته اشاقیان که ما در تاریخ تصوف چند تا مثلا جریان به همین اسم داریم که در یکی در عراق بود در قرن 14 میلادی و دومیش در قرن 17 میلادی در امپراتوری عثمانی به وجود آمده که امروز اشاقیه ترکیه هنوز وجود دارد، یعنی شاید هم مثلا مرشد و زاویه‌ای داشته باشن در ترکیه، من تحقیق نکردم، ولی این اشاقیان از این دوتا جریان کاملا متفاوته. اشاقیان کریمه اینا نتوانستن دوام بیارن و بعد از احتمالا بعد از وفات خود ابوبکر قلندر از تقریبا یعنی منقرض شدند و هیچ اثری مثلا در قرن 15 میلادی هیچ اثری از حضور آنها در کرمه نمونده و به طوری که از اسم این سلسله برمی آید یعنی در معنی یعنی جایگاه یعنی عشق یعنی باید که معذرت میخوام که چون با به دلیل یعنی محدودیت تسلط بنده به فارسی خیلی راحت نمیتونم بعضی نکات را به فارسی بیان کنم چون اصلا در واقع متن مقاله من به زبان روسی هست و مجبورم از روی متن روسی بخونم و به فارسی توضیح بدم. خب یعنی عشق را به عنوان که ازش به عنوان حضرت عشق یاد میکنه یک منشأ کائنات میدونه و یک نیروی محرکه میدونه یعنی مثلا میگه عشق از همه چی بالاتر است و یک ارزش یعنی از عبادت دینی و از شریعت و طریقت و حقیقت بالاتر است که یک نوع یعنی یکی از در واقع یکی از نشانه های یعنی توجه ابوبکر قلندر به افکار الهی هست. خب یعنی در قلندرنامه میگه این سلسله عاشقیه که در یعنی ساخت خودش نبود و در سال 720 هجری در کرمه از طرف خدا الهام شده بود و 5 تا اصل مطرح کرده برای شاگردان خودش که این 5 تا رو براتون بخونم. یکی پوشیدن یا پنهان داشتن عیوب دیگران بود، عیوب مردم بود. دوم نگهداری نفس خود از اعمال و صفات بد بود. سوم نیکوکاری با دیگران بود. چهارم پایبندی به شریعت اسلامی بود و پنجم خدمت به مردم بود که در ظاهر نشانه اصلی پیروان این سلسله پوشیدن کلاهی به نام ششترک بوده، کلاه ششترک که اینا ذکر مراسم ذکر جلی داشتند، سما داشتند و مثلا آلات موسیقی می نواختند و خط و می رقصیدند، مثلا برعکس هم می پرداختند در سماش. خود ابوبکر قلندر میگه که در ابتدا سلسله عاشقیان پیروان بسیاری پیدا کرده در کرمه. خودش میگه وانگاهی عاشقیان یاران شدند، همچو باران سوی ما باران شدند. و حتی مثلا اسم خلیفه خود را حاجی محمد الکرمی را یاد میکنه که یکی از شاگردانش و مریدانش بود و معلومه که بیت‌های قلندرنامه را در منشی یعنی منشی و کاتب ابوبکر قلندر بود و به او یعنی هر چیزی که ازش میشنید کتابت میکرد و قلندرنامه به دست ایشون کتابت شده بود، یعنی نسخه اصلیش. مربوط به همین حاجی محمد کرمی بود و در دفتر چهارم و پنجمش در مورد اصحاب پنجگانه یا یاران پنجگانه میگوید که اونا را خط مثلا تاکید دارد که اونا با خود ابوبکر قلندر همتراز بودند، یعنی از به لحاظ اون مقام عرفانی، مقام معنوی همتراز بودند. خب ولی به طوری که گفتم هیچ اثری از نه از این سلسله نه از افرادی که به این سلسله متعلق بودن نمونده، در منابع دیگری یافت نمیشه و با احتمال زیاد یعنی بعد از اون تحولات سیاسی که در اردوی زرین شروع شده بود، مثلا اپیدمی طاعون، مثلا درگیری های داخلی، جنگ ها و بحران سیاسی که باعث شد این امپراتوری فروپاشی کند، این سلسله هم از بین رفته، یا مثلا پیروانش یا از کرم مهاجرت کردن یا به طریقه مولوی، طریقه مولوی پیوستن، که مثلا مولوی ها تا اوایل قرن بیستم میلادی تکیه های داشتن، زاویه های داشتن در کرم. خب اینو نمیدونم چقدر وقت داریم. شما اصلا مطالب زیادی هم دارم، یا اگه جالب نباشه که مثلا وارد جزئیاتی بشم.
جالب هست اما جزئیاتی
چون پرسش و پاسخی هم خیلی متشکرم آقای دکتر که با دارین. تا اینجا شما درباره محتوای کتاب قلندرنامه صحبت کردید و خب ما استفاده کردیم. من میخوام بپرسم اگر صلاح هست درباره نسخه های خطی باقی مانده از کتاب و اینکه چند تا نسخه باقی مانده کجا هستند و چه ویژگی هایی دارند و همچنین در مورد تقسیم بندی داخل کتاب، مثلا چند تا دفتر هست، اینا رو اشاره، یعنی ظاهر و اون فرمش، چند تا دفتر اگر تقسیماتش به مثل مثنوی به صورت دفتر هست و حجم خود قلندرنامه چند بیت هست. مثلا ما میدونیم مثنوی حدود 26000 بیت هست، یه تصوری در ذهن ما شکل میگیره از کتاب و 6 دفتر، این رو هم اگر بدونیم و خیلی خوب میشه. و نکته دیگه این که متن فارسی که شما تصحیح کردید کی منتشر میشه و کجا، این چیزایی که الان تو ذهن من رسید که اگر شما بفرمایید خیلی خوب هست. اینا رو بفرمایید بعد دیگه نکته توی ذهنم هست بعدا خدمت شما عرض.
به لحاظ حجم و محتواش خیلی شبیه مثنوی معنوی است. قلندرنامه که مشتمل بر 5 دفتر و 16121 بیت باشد و به لحاظ محتوایی هم مثلا اون موضوعاتی که اونجا مورد توجه نویسنده این کتاب قرار گرفته، اینا نشون میدهد که خیلی متأثر از مثنوی معنوی بوده، ولی نمیتونیم مثلا در یک این دو اثر رو در یک رتبه بذاریم، مثلا چون قلندرنامه اصلا مثلا اون یعنی قابل مقایسه با مثنوی و بقیه آثار مولوی نیست.
در نسخه خطی هم بفرمایید.
نسخه خطی در تنها نسخه خطی که در دست داریم در انستیتوی شرق شناسی عبارهان بیرونیه اکادمی علوم ازبکستان نگهداری می شود که این نسخه تاریخ کتابتش سال 761 هجری قمری توسط یک فردی به نام شیخ بایزید عشاقی سمرینی هستش که این نسبه سمرینی نشون میدهد که شاید اصالتاً اهل آذربایجان ایران بوده، که چون من بعد از یک تحقیق مختصری که در مورد شهر یا این روستایی داشتم به این نتیجه رسیدم که این سمرین یا سومرین همون روستای سومرین هست که در آذربایجان شرقی هست،
در نزدیک تبریز.
بله، نزدیک تبریز. چون مثلا خود مثلا اسم برخی از مشایخ صوفی آذربایجان مثل شیخ کجانی جا جایگاهی دارد در این کتاب، و خود این نسخه خطی مسیر مثلا که چی جوری مثلا از کرمه یا آذربایجان یا منطقه دیگر به آسیای مرکزی راه یافته، این هم پیگیری کردنش سخته، چون مثلا احتمالا بعد از حمله تیموریان به ایران این نسخه را میتونستم به آسیای مرکزی ببرن، چون مثلا در اواخر قرن 19 میلادی در خاک افغانستان بوده، در یک کشلاقی به نام خجوند در استان ایالت بدخشان 25 کیلومتری از مرز تاجیکستان نگهداری میشد، که بعد معلوم نبود اصلا کجا بود. فقط در سال 1966 میلادی این نسخه در شهر نمنگان در وادی فرغانه توسط یکی از مسئولین انستیتوی شرقشناسی ازبکستان یافت شد، و بعد از سال 1971 میلادی در کاتالوگ مجموعه نسخ خطی انستیتوی شرقشناسی این جمهوری درج شده بود، و خب تا 45 سال اصلا کسی به این کتاب به این نسخه نپرداخته. انستیتوی ما فقط در سال 2013 میلادی این نسخه رو پیدا کردیم، و بعد از تلاش زیاد بعد از تونستیم اینو متن کامل این نسخه را به دست بیاریم، با کمک برخی دوستانی که مثلا با دولت ازبکستان ارتباط داشتن، و فعلا متن فاکسیمیله این نسخه رو چاپ کردیم، ولی متن فارسی تصحیح شده رو که با آقای فتح‌الله ذوقی که ممکنه بعضی از شما را بشناسن، با هم این متن را آماده کردیم. به دلایلی نتوانستیم اینا به چاپ برسونیم، چون هم مثلا بودجه انتشار این کتاب توسط اداره مفتی روسیه تامین شده بود، و اینها یه نوعی سانسور داشتن، یعنی سانسور که به برخی از بخشگاه از این کتاب که به نظر اونها خیلی با عقاید مثلا اهل سنت ناسازگار بود، ولی اینا رو حذفشون کردن، و خاطر همین ما به اونها ما موافقت نکردیم که متن کامل کتاب چاپ بشه. ولی بعد از گذشت حدود 7 سال هیچ کسی اصلا حاضر نشده به ما کمک کنه تا متن کامل دو متن کامل این کتاب با متن فارسی تصحیح شده به چاپ
برسه. خیلی ممنون از لطف شما جناب آقای دکتر که با دلین. اگر دوستان در این خصوص سوالی چیزی دارن بفرمایند که دیگه با دلین جواب بدن، اگرم بنده چیزی میدونستم در خدمتتون هستم. فقط دوستانی که میخوان سوال کنن حتما باید این ریکوردر رو دستشون بگیرن، برای اینکه اون فایلی که میخواد بعدا منتشر بشه کیفیت صداش خوب باشه.
خیلی متشکرم آقای سوری. اگر که اجازه بدید من میخوام یه وقتی کسی سوال میکنه شما اسمشون رو بگید.
بله بله متوجه هستم.
خب دوستان اگه سوالی دارن هر کسی نمیدونم خودم یکی دو سوال
شما پس اول اینو بگیرید دستتون. بله شما الهاشمی اولا
حقیقتن یا جناب آقای دکتر جواب میدن یا آقای دکتر سوری به هر حال
خواهش میکنم
من یکی دو سوال دارم. اون اینکه یکی اینکه جایگاه اصحاب فتوت رو شما فرمودید که نزد امرای سنجابی جایگاه ویژه‌ای داشتن، فقط برام همین سوال پیش اومد که این جایگاه رسمی بوده یا صرفا تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی مد نظرتون؟ رسمی که میگم نه اینکه مثلا منصب دیوانی داشته باشن، ولی به هر حال مثلا فقها در نزد حاکمان در کشورهای مختلف فقها مهندسان اینها چون گاهی هم منصب قضاوت رو هم داشتن یه جایگاه رسمی در کنار دیوان سالاران داشتن، هرچند که حسابی نباشه. اما میخوام برم اصحاب فتوت اون قالب این که داشتن همچی جایگاهی میدونستن داشته باشن، به صرفا منظور این تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسیه که حاکمان تسلیمش میشن.
من قبل از اینکه جواب بدن میگم که چون فرمودید آقای سلی آقای طباطبایی این سوالو پرسیدن، برای اینکه بعداً اونایی که گوش میدن بدونن کی سوال پرسید.
نه به صورت غیر مستقیم، عمدتاً به صورت غیر مستقیم این تاثیرات وجود داشته و چون نهضت اخلیق که یعنی بیشتر از همه از افکار فتوت و اصحاب فتوت و جوان مردی تأثیر پذیر بود. اینها تاریخش خیلی خوب مثلا کار شده است در توسط مثلا پژوهشگرای ترکیه اخلیق و مثلا در قلندرنم چند نفر از رهبران این نهضت یاد می شود، مثل اهی ایوران دده که در واقع شخص بنیادگذار این جنبش سیاسی دینی بوده. اینا تحت تاثیر افکار عرفان خراسان بودن، همینطور افکار فتوت.
آقای سوری جواب بدن شاید
در خدمت شما هست. مگر
این که چجوری یک سلسله طریقتی در تصوف شکل میگیره، این سوال برای من پیش اومد به خاطر اینکه جناب دکتر بیبادوهی فرمودن که قلمدان بومی نه خدمت شما سیخ داغایی علمی ویژه‌ای داشت و نه قریحه ادبی داشت و نه آنکه اندیشه خاصی توی آثارش هست، سکران یک تأثیر گرفته که از مثلا مولوی هست. خب یه همچین شخصیتی چرا باید بنیانگذار یه سلسله بشه؟ چجوری این اتفاق میفته؟
بله عرض کنم بحث شکل گیری طریقت های صوفیه یک بحث نسبتا مفصل هست. من سعی میکنم در چند دقیقه خدمت شما عرض بکنم که اصلا چطور یک سلسله شکل گرفته. ما تا اواخر قرن ششم هجری هیچ سلسله صوفیانه‌ای نداریم، یعنی مشایخ به صورت مستقل یا در کنار مشایخ دیگه مشغول تربیت سالکان بودند و صوفی هم اسم گذاری هایی که بعداً درست شده. بله، نه به عنوان یک سلسله که آداب و رسوم خاصی داشته باشه و شرایط ورود داشته باشه و بیعت و این چیزایی که بعداً در سلسله ها هست وجود نداشته در اون زمان. بله بله همینطوره. اگر هم یه وقتی مثلا میگن الرد در الحلاجیه که مثلا تو آثار شیخ مفتینا هست، یعنی اون کسانی که پیروش هستن در اندیشه ها، اما سلسله‌ای وجود نداشته. تو اواخر قرن ششم هست که میبینیم به تدریج سلسله های صوفیه شکل میگیرن. اونم به این خاطر هست عمدتاً که بعضی از مشایخ بزرگ صوفیه در شهرهای مختلف اسلامی در طی چند دهه فعالیت مثلا فرهنگی و معنوی یه جایگاه بلندی پیدا میکردن که بعد از اینکه از دنیا میرفتن اون پیروانشون، اتباعش که شبست و بعضی وقتا مثلا یک شهری اصلا با یک شیخ شناخته میشد، اینا برای اینکه اون میراث باقی مانده از اون شیخ رو حفظ بکنند و به نسلهای بعدی برسونند، کم کم یک تشکلی پیدا میشد در اینجا. مثلا جلال الدین بلخی مولانا در طول مثلا حدود 30 سال بعد از اینکه با شمس تبریزی ملاقات کرد و این آثار مهمی مثل مثنوی و دیوان شمس و مثلا سخنرانی‌هاش مثل فیه ما فیه به وجود اومد، فرزندانش و شاگردانش می‌خواستن این آداب و رسومی که شکل گرفته این میراث معنوی رو حفظ بکنن. حفظ این میراث و انتقالش به نسل‌های دیگر بعدی و گسترشش در پیرامون اون منطقه باعث شد که کم کم اینا بر حسب نام اون شیخ یک اسمی بگیرن، مثل بگن طریقت مولویه. به این خاطر هم از که عام اغلب طریقت ها بر اساس نام اون بنیانگذاره، چون در واقع بر اساس اندیش های اون فرد اصلا این تشکل شکل گرفته. مثلا پیروان جلال الدین بلخی رو بهش میگن مولویه، پیروان نجم الدین کبری رو بهش میگن کبرویه، پیروان عبدالقادر گیلانی رو میگن قادریه. کمتر پیش میاد که یک طریقتی اسم دیگه داشته باشه، مثلا طریقت خواجگان که یک فرد خاص منظورش نیست، مثلا خواجه احمد یثوی و خواجه عبدالخالق قجدوان اینا کنار هم شدن طریقت خواجگان. بعد وقتی که این طریقت ها شکل به احتمال قوی پیروان عبدالقادر گیلانی در بغداد و در آسیای میانه هم پیروان خواجه احمد یثوی، اینا کسانی هستن و همچنین خواجه یوسف همدانی که تقریبا اینا همه هم عصر هستند، یکمی خواجه یوسف همدانی متقدمتر هست که در سال 535 فوت شده در مرو، اینا اولین طریقت ها در حول و حوش این افراد شکل گرفته. و البته شاید بعضی از این طریقت‌ها تا چند نسل هم هنوز خیلی این خودآگاهی که ما یک طریقت جدا هستیم هم پیدا نکرده بودن. بله، اما به تدریج این تبعات متعدد داشت، از جمله اینکه هر طریقتی راه و رسم مشخصی پیدا کرد. من اگه بخوام مثال بزنم، فکر می‌کنم دیشب هم این مثال اینجوری برای یک دوستان زدم، مثلا این کسانی که از انگلستان مهاجرت کردن رفتن آمریکا، اینا قصدشون این نبود که یک زبان یک لهجه دیگه داشته باشن، اما وقتی که جدایی مکانی پیدا شد و فرهنگ جدیدی، کم کم لهجه خاصی هم پیدا کردن، مثلا لهجه آمریکایی در مقابل لهجه انگلیسی. همین مسئله توی تصوف هم طریقت ها وقتی اینا تشکلشون می اومد در مقابل یک تشکل دیگه قرار میگرفت، ما مولویه هستیم شما کبرویه، اونا مثلا قادریه، و بعد بر اساس هم گفته ها و آداب رسومی که اون شیخ داشت و بعد چیزایی که اضافه میشد دیگه، هر کدوم از مشایخ که می اومد یه چیزایی اضافه میکرد اگر خودش صاحب بالاخره فکری بود. مثلا در مورد همین بکتاشیه که آقای دکتر گبادرین اشاره کردن که پیروان سید محمد حسینی نیشابوری هستن، معروف به حاجی بکتاش ولی بنیانگذار، ما میبینیم وقتی بالیم سلطان که دومین شیخ بزرگ بکتاشی هست ظهور پیدا میکنه، تغییرات جدی پیدا میشه یا تغییرات معتنابهی. چرا؟ چون خود این شخص نفر دوم یک شخص بزرگیه و اینجوریست که فقط تابع باشه. یا در مورد طریقت خواجگان وقتی میرسه به خواجه بهادر نقشبند، نه تنها اسم طریقت اصلا عوض میشه به خاطر تاثیرگذاری زیاد خواجه بهادر نقشبند، از طریقت خواجگان اسمش میشه طریقت نقشبندیه، بلکه یه سری مؤلفه ها و مفاهیم جدیدی هم از توسط خواجه بهادر نقشبند اضافه میشه به این طریقت و انگار صورت کاملتری پیدا میکنه. نمیدونم تونستم اون سوالی که فرمودید رو جواب بدم یا نه. آهان، حالا در مورد اون اسم ها، ما یه وقتی میایم در مورد اون واقعیت خارجی صحبت میکنیم، مثل طریقت کبرویه که شکل گرفته ذیل شخصی به اسم نجم الدین کبری، درسته؟ یا ذیل شخصی به اسم جلال‌الدین محمد بلخی. یه وقتی هست نه، اسم گذاری های بعدی، یعنی یک فرد میاد بگه خب جنید شخصیت تاثیرگذاری بوده، سید طائفه بوده در بین صوفیه و تقریبا همه یا بیشتر طریقت های صوفی از مسیر جنید رد میشه، میاد یه چیز پسینیه، میگه خب اینا پس معلوم جنیدیه بودن، در حالی که جنیدیه ما نداریم. همینطوره که در مورد حکیم ترمذی مثلا طریقتی اسم حکیمیه نداریم. اون 12 طریقتی که حجویه در کشف المحجوب اسم میبره، همین اسم های شبیه به این، اونها واقعیت خارجی بیرونی ندارن، بر حسب اینکه هر کدوم از این مشایخ چه چیزی در نزدش مهمتر بوده یه اسم گذاری صورت گرفته به این شکل هست.
مثلا مغرب، کشور مغرب، تصوف جنیدیه، جنید مقدونی، یعنی کلا بعد از 6-7 قرن سازه رسیدن مثلا
این جنید کس قرن دوم هست بیان. حالا عرض میکنم اینا با توجه به اینکه متصوفه به شدت تحت تاثیر اصحاب حدیث هستند و اصحاب حدیث هم لااقل از اواسط قرن دوم به این فکر افتادن که باید این حدیثی که از پیامبر نقل میکنیم مستند باشه، چون مثلا یکی میگه قال رسول الله، خب میگن شما از کی شنیدی؟ خودت که پیامبر رو ندیدی، 120 سال پیش پیامبر دنیا رو، میگه من از فلانی شنیدم. بعد خب اون از کی شنیده؟ اونم از فلانی. تقریبا یک قرن اول رو برایش ساختن، چون اصلا تفتن به این که ما باید این سند داشته باشیم اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم تازه به وجود اومد که نمیشه بدون سند. بعد خب وقتی که حدود 100 سال هیچ سندی ثبت نشده، مجبور بودن که برایش سندهایی بسازن دیگه. یعنی در حدیث ما از حدود مثلا 120 سالهای 130 به قبل رو خیلی مطمئن نیستیم، ولی دیگه برش ساختن، یه 100 سالی برش ساخته شده. همین مسئله پرانتز به خاطر مثلا بعضی از مشایخ بزرگ اگر کسی در مورد سندش میپرسید ناراحت میشد، مثلا حسن بصری. حسن بصری اگه کسی میگه که تو از کی شنیدی، یعنی من کسی هم که بیام حرف خلاف پیغمبر نسبت بدم. به خاطر همین تو حدیث اهل سنت میگن در مورد کسانی مثل حسن بصری معفو و ننه، اینا انقدر مقامشون بالاست که مطمئنن چیزی که منتسب به پیامبر نیست نخواهند گفت. همین مسئله تو تصوف هم هست. وقتی که این طریقت ها شکل گرفت، تازه گفتن خب ما که باید برسیم به پیامبر، اگر به پیامبر نرسی که اعتباری نداره. تا یه جایش از نظر تاریخی هم کم و بیش درسته، این که مثلا فرض کنید جنید شاگرد سری سقطی بوده و مثلا سری سقطی هم شاگرد معروف کرخی بوده، از اون طرف خود جنید استاد مثلا شبلیه و شبلی مثلا استاد کیه، تا یه دورهش کم و بیش میشه از نظر تاریخی درستش کرد یا توجیهش کرد. اما از یه دوره به قبل تر دیگه مثل همون حدیث دیگه برش ساختن، مثلا این که معروف کرخی شاگرد امام رضا علیه السلام بوده و امام رضا هم طبیعتاً شاگرد پدرش امام موسی کاظم و امام موسی کاظم شاگرد پدرش امام جعفر صادق تا برسه به حضرت علی، که این سند البته متأخریه، خیلی متأخره. بله، ولی قدیمی تر از این سند هم دارن که بگم مثلا معروف کرخی شاگرد مثلا تایی بوده و داوود تایی و برسه تا به حسن بصری و به حضرت علی. این قسمت اولش رو خیلی تاریخی نیست اصطلاحاً، یه چیز ادعاییه، اما چیزی که دیگه پذیرفته شده و اگر ما بخوایم تشکیک کنیم که میشه هم تشکیک کرد، در مورد مسائل دیگه مثل حدیث هم باید تشکیک کنیم این مسئله رو. ببخشید من خیلی طولانی صحبت کردم. خب آجرهای سید محمد طباطبایی میخوان بپرسن، بگم دیگه که بعداً بدونن کی سوال کرده. بفرمایید.
من سوال اینه که چون توی عنوان این پوستر عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی در چه بجادی که می‌خواستم اینو بدونم که غیر از علم در نامه و محور کلام ما بود و مؤلفش و نسخه‌هاش بود. ما آثار دیگه ای هم داریم، چیز شاخصی که بگیم فرهنگ ایران اسلامی توی برهه‌ای از تاریخ قرن 13 قرن 14 رشد جزوی کرمی بوده. حالا یه رساله های 30 صفحه‌ای مختصر آنم منظورم کار مفصل و خیلی چشمگیر نیست که بشه این ارائه داد، چون من میگم اون چه که چشم میکنم عنوان بیشتر درشتره، اون قلندرنامه اومده زیدش که محور سخن، اما برای خلاصی ناظر خارجی میخواد اینه بدونه که فرهنگ ایرانی، حالا ممکنه فقط ایرانی باشه به اسلامی، ممکنه هر دو اینها آثار دیگه هم هست، چیز دیگه هست که بشه ازش نام بود و بهش استناد کرد.
این اومد اینجا نوشته، یعنی با یه دونمای کلی‌تری اگه نگاه کنیم به دونه ببینیم که چقدر این فرهنگ ایرانی اسلامی توش حضور داره، چه نشانه هایی وجود داره، چه آثاری الان دستمون هست. من به آقای دکتر گفتم الان بس خندانشون توی امریکا، نه توی ECLA، توی مجموعه شخصی دیدم، یک دوستان سعدی بود به دوستان فارسی که سال 900 خوردهی اگه درست من باشه کتابت شده بود، محل کتابتش که بیان اونجا بیدم. خب طبیعتا از این آثار، از این دست آثار توی حوزه مطالعاتی شما و فعالیت شما که در روسیه بودید و کتابخانه های اونجا باید از این دست آثار زیاد باشه، وجود داشته باشه. این مجموعه رو اگر کنار هم بذاریم حتما یه دورمای خوبی به ما میده، همچه چیزی هست یا نه؟
حتما همچه چیزی هست، ولی من چون یعنی موضوع جلسه این روز رو من انتخاب نکردم، یعنی من قرار بود فقط در مورد قلندرنامه به عنوان یک نمونه از تاثیر فرهنگی
باشه گرام بود،
ولی آثار دیگری هم که در قرون بعدی، یعنی بعد از قلندرنامه چند تا آثار دیگه هم بود که من در مورد آنها هیچ اطلاعی دقیقی ندارم، چون در واقع سابقه تحقیق در مورد ادبیات فارسی در شبه جزیره کریمه نداشتن، ولی چون کریمه بعد از اواخر قرن، از اواخر قرن 15 میلادی جزو امپراتوری عثمانی شد و علمای کریمه مثلا برای تحصیل به ترکیه امروز می رفتن، اونجا درس می خوندن و همیشون با زبان فارسی و ترکیه عثمانی که خیلی به شدت تحت تاثیر زبان فارسی بود آشنایی کامل داشتند و خط خود زبان تاتاری که کریمه واژه های فارسی توش زیاده و شاید بیشتر هم هست، مثلا تاتاری کازان هست و یعنی این تاثیر این فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی قابل توجه هست، خیلی چشمگیر است در این منطقه. علی آثار که انشالله در آینده هم اگه مثلا بتونم با منابع دیگری هم کار بکنم اونا رو ترجمه و تصحیح کنم انشالله.
ببخش من تکمیل کنم جواب آقای دکتر گبادلین رو. ما به یک نکته باید توجه داشته باشیم، بعد از اینکه شبه جزیره کریمه از دولت امپراتوری عثمانی جدا شد و فکر کنم فرمود
1787
بله بله. خب عثمانی تقریبا از 200 سال اخیر قسمت‌های مختلفی رو از دست داد، مثلا اگه اشتباه نکنم 1883 بالکان و بوسنی هرزگوین و مناطق رو بلگراد، اینا که همه مسلمان نشین بودند، همه از دست رفت و شد بخش از امپراتوری اتریش و هنگری. مثلا بلگراد که الان پایتخت کرواسی هست، این که بهش میگن بلگراد، بل یعنی سفید و گراد یعنی شهر، خاطر اینکه از بالای چون در داخل کنار کوه هست، نه ترکی نیست.
یعنی شهر سفید.
بله. چرا بهش میگفتن شهر سفید؟ چون وقتی از بالا که میخواستن وارد شهر بشن انقدر گنبدهای مسجدها زیاد بود و اونجا مسجدها همه گنبدهاشون سفید هست میشد شهر سفید. ولی الان فقط یه دونه مسجد توش هست و ما علمای زیاد داریم که فامیلیشون البلقرادیه توی مثلا متون عربی، اما الان اصلا نیستن. این عقب نشینی ها در طی چند قرن ادامه داشت. نکته‌ای که میخوام بگم اینه که طبیعیه که وقتی شبه جزیره کریمی شد بخشی از امپراتوری تزار، اونا تلاش زیادی کردن که آثار اسلامی که اونجا هست از بین بره. و اینم طبیعیه دیگه، اگر سنگ قبرهایی بوده که مثلا به فارسی یا ترکی نوشته شده همه از بین رفته، اگر نسخه های خطی بوده اونایی که ارزشمند بوده منتقل شده به سن پترزبورگ و مسکو و بخش اندکی باقی مونده. با این حال فکر میکنم مثل همون مثالی که جناب طباطبایی زدن که یک کتابی یک نسخه رو توی UCLA دیدن که نوشته در کجا بود؟ تو مجموعه شخصی دیدن که نوشته این در مثلا کریمه کتابت شده، گردآوری مجموعه مجموعه‌های خطی که نوشته شده که محل کتابتش قرم یا کریمه اینا هست، این خودش عدل و دلیل هست که اونجا حضور جدی در برای مثلا تمدن اسلامی و علم که اشاره کردن ایرانی، یعنی تأثیر زبان فارسی دیگه که اونم عمدتاً از طریق تصوف بوده، اینا فکر میکنم در لااقل برای ما در آغاز کار هست دیگه که اینا همه گردآوری بشه و مشخص بشه که چه این حوزه تمدنی به چه کیفی بوده. بعد اون چیزی بگید دستتون که آقای دکتر هلالی که
کتاب هستم اخیراً چاپ شده از اجری ترجمه شده درباره یهودیان خزر که با مسلمان ها مذاکره کردن. کتاب خزری اسمش، یک کتاب بسیار قطوری
به عربی منتشر شده،
عربی ترجمه شده و منتشر شده که نشون میده که چقدر مسلمان ها اونجا بودن و یه گفتگویی که پادشاه اونجا یهودی بوده با مسلمان ها به گفتگو نشسته است و ظاهراً در همون شبه جزیره قرم ظاهراً یک تجمع مسلمانان و یک خلیط، یک مسجد میکسی بوده از مسلمانان و مسیحیان و یهودیان و قومیت‌ها و ادیان دیگر بودن. طبق این کتابی که خود ترجمه هم به عربی از آن چاپ شد، من سوالم اینه که شما فرمودید در آناتولی یا الاناضول فرقه هست که بکتاشیه شما اسمش رو فرمودید، این فرقه بکتاشیه با فرقه همون قلندریه یا فتوبت هست اینا با هم در ارتباطن و آیا فرقه بکتاشیه از فرق شیعی محسوب میشه، تصوف شیعی محسوب میشه در اونجا یا نه برای خود جداگانه هست؟
این فرقه بکتاشیه در واقع یعنی یکی از بر اساس یکی از شاخه‌های تصوف اباهی آناتولی شکل گرفته در ولی در دوره بعد از ابوبکر قلندر رومی که مثلا خود مثلا بکتاشیه و عقاید افکارشون رابطه مستقیم با مثلا با افکار آثار حاجی بکتاشی و این والی ندارن. حاجی بکتاش والی یک صوفی سنی تقریبا میشه گفت ارتدوکس بود و مثلا از اثر ملاس اثر مقالاتش که پس از خود پای گذاشته یعنی هیچ وچه ای از تأثیرات تصوف اباهیگری دیده نمیشه بود. ولی این بعد از مدتی که مثلا این شاخه ها کناره ها مثلا با هم مخلوط شدن آمیخته شدن بعد از مثلا قرن 14 و 15 میلادی اینا تحت فشارهای سیاسی که از طرف مقامات و مثلا روحانیون اهل سنت به طرف اونا می آمد به اونا متوجه شد، یعنی با هم یعنی چیز ادغام شدن به اون سلسله بکتاشیه. ولی چون مثلا بعضی از افکار اسماعیلی و باطنی چیزی
مخلوط شده بود
اینا هم یعنی در برخی مثلا عقایدشون نزدیک تر شدن به مثلا به شیعه به تشیع و شیعه
و الان
جزء فرق
شیعه و تصوف شیعه محسوب میشن
یا به چه جای نه اینا اصلا یک شاخه کاملا جداگانه هست که الان تو خود مثلا پژوهشگرای ترک اونها میگن وجودی مثلا اونا اونایی که نظریه وحدت الوجود را از مثلا ابن عربی گرفته، برخی مثلا افکار باطنی و شیعه را گرفته، برخی اعمال و مثلا عقاید اباحیان را گرفته، با هم یک نوع قاطی کردن و به عنوان وجودی و برخلاف مثلا شهودی هایی که نقش بندی و ارتدوکس سنی هستن.
این بکتاشی ها سنی ها
قبولشون ندارن، درسته؟ نه خیر، نه بکتاشی ها و علوی های ترکیه که خیلی
نزدیک
هم نزدیکن و حتی مثلا به عنوان علوی بکتاشی از ما گفته می شود در ترکیه، هر حالی که مثلا علوی ها یک سلسله مثلا نیستن، یک طریقه عرفانی نیستن، یک جریان عامیانه هست. اینا اکثرشون مثلا در مسائل دینی خیلی جاهلند و هیچ مثلا با علوم اسلامی اصلا اونا هیچ کاری ندارن، از خط مثلا متشرع هم نیست، اصلا نماز نمیخوان، روزه نمیگیرن، اینا کاملا یک شاخه خاصی هست که بعضی علوی های امروز ترکیه خود را مسلمان هم نمیدونند و میگن ما یک دین جداگانه داریم که حتی مثلا با زردشت و با برخی مثلا عقاید بابل و سومر خود را منتسب میدونند.
الان تو ترکیه بین بکتاشی ها و علویون فرق میذارن یا نه؟ مثل هم هست؟
سنیف ظاهرا یک ارتباط بین اونها بوده ولی کاملا با هم ادغام نشدند، ولی علوی ها همیشه از در 3-4 قرن اخیر همیشه از مشایخ بکتاشی پیروی میکردند، یعنی در حالی که مثلا در قرن 16 هم بکتاشی ها صوفی سنی بودند و اکثر علوی ها اجدادشون قزلباش بودند، یعنی قزلباش یعنی شیعیان غالی.
دستتون درد
نکنید چیزی گرفت دستتون؟ الان خوبه، نزدیکتر باشی
ناظر به فرمایش آقای طباطبایی و اون که سوالی که پرسیدن در خصوص علت نزج این سلسله ها و طریقت خوب که حالا خیلی توی فرمایشات حضرت عالی پرداخته نشد که علت نزج اینها چیه، خصوصا مثلا حول شخصیت حالا به تعبیری میشه گفت یه هنری مثل قلندر رومی که به تعبیر خود آقای دکتر دیوانه بازی هم داشته و از حس علم و از حس معنویات و اینا هم خیلی بقیه آنچنانی نداشته، چطور شده که مثلا یه همچین سلسله حول شخصیت ایشون مثلا بیاد شکل بگیره، خصوصا اینکه عرض شد خدا از حس علم. حالا اون چیزی که به نظر خودم مثلا شاید علتهای سیاسی و حمایت حکومت ها ممکنه تأثیر داشته باشه. ببخشید. مصرفش.
عرض کنم. خب سوالتون رو فرمودید دیگه. خب فکر می‌کنم همین که خودتون فرمودید درسته دیگه، ظاهرا طریقتی شکل نگرفته حول این فرد، یعنی اون شد نه، یعنی ما چون سیت الان فرمودن که در غیر از همین داخل این کتاب ما هیچ گزارش بیرونی از این فرد نداریم، درسته آقای؟ یعنی ما هستیم و همین یه تک نسخه که اگر نبود اصلا ما متوجه نمی‌شدیم که چنین کسی اصلا وجود داشته. این نشون میده که اون به این شکلی که طریقت‌های دیگه گسترش پیدا کردن و ازشون ادبیات سترگی باقی مونده، ظاهرا از این طریقت لااقل از این فرد نمونده چیزی، درست آقای؟ من اینجوری فهمیدم از حرفش.
این
اشاقی
از کی
برنده؟ یعنی لزوما این اینجوری نبوده که این فرد بنیانگذار اشاقیه باشه.
بله. اشاقیان بودن این گروهی جداگانه بودن و تعدادشون زیاد.
بذارم اینکه طریقت هایی به
اینام
مناطق دیگه هم هستن دیگه، گفتید که در مناطق دیگه هم
بله، اون بحران سیاسی که در تقریبا بعد از 30-40 سال بعد از فوت احتمالی فوت محتمل ابوبکر گرادرومی صورت گرفت، این باعث شد که مثلا تا 90% جمعیت دشت قبچاب و همون جمعیت کلیمه یا اصلا کشته بشن یا از طاعون بمیرن یا ماهی به سرزمین های دیگر مهاجرت کنن. یعنی خیلی وضعیت خیلی آشفته بود، یعنی بهتر همین نه فقط مثلا این سلسله و شاقیان و خیلی از مثلا برخی از قبایل و عشایر مثلا نوهای و قبچاب کاملا منقرض شدن، از بین رفتن و هیچ اثری از اون نمونده. یعنی خیلی سخت الان مثلا قضاوت کنیم در مورد سرنوشت این طریقه این سلسله، چون دلیل اصلا انقراضشون معلوم نیست.
با سلام، احمدی هستم. تشکر میکنم از ارائه خوبتون، خیلی استفاده کردیم. تشکرم از آقای دکتر، تشکر میکنم. چه سوال کوچیکی بود، شما فرمودید که توی قلندرنامه به اخوانیه هم اشاره شده، خواستم ببینم چقدر متأثر از اون بوده و اینکه آیا به عفیف فرج زنجانی هم اشاره شده تون یا نه. اگه مطلبی هست بفرمایید.
اخوانیه یعنی همین اخیلیک اناتولی. اخی زنجانی اسم
اخی فرج
اخوانی های ایران یا من
اخی فرج زنجانی جزء اخی های ایرانی که معروف به اهل زنجان بوده، جزء اولین که اخی هایی است که در یعنی گزارش تاریخی ازش داریم.
میتونم از خود قلندر رو ببینیم.
اخی فرج اگه باشه
فرج نبود.
خب آقای
رسولی
اگر سلاح بگیرید جلسه رسمی پایان
بدید. اگر کسی از دوستان سوالی داره که ما در خدمتشون هستیم، وگر نه
ما هنوز بکتاشی ها را از علمه اینا من درست نفهمم.
خب من پیشنهاد میکنم در این خصوص باید آقای دکتر متقی یک جلسه مستقلن درباره بکتاشیه صحبت کنن، چون در بین کسانی که ما میشناسیم ایشون هم بیشترین بله آقای بهودی هم که از دنیا رفتن در این حوزه کار کرده بودن. آقای بفرمایید. آقای آقا محمد
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. من یکم دیر رسیدم، شاید سوالی که میکنم تکراری باشه. لطف کنید درباره سبکش توضیح بدید. الان این در واقع ابوبکر رومی چقدر فارسی میدونسته؟ این 17000 چند تا کلمه ترکی وجود داره؟ من فارسی زبان الان بخوام بخونم چند تا کلمه اینو احسا کردید شما دید یا نه؟
خب من چون اصلا زبان شناس و ادبیات شناس نیستم و در واقع تاریخ دانم، خیلی نتونستم مثلا در مورد ویژگی های زبانی ادبی این کتاب
اون چند بیت آغازیشو میتونید برامون بخونید؟
چند بیت آغازیشون ولی حتی با وجود این یعنی منم فهمیدم که خیلی ارزش واسه ادبی این اثر خیلی خوب برام بخونم. حمد گویانم خدا رو هر زمان با دل و جان و روان و با زبان، پادشاه اول و آخر هموست، رهنمای باطن و ظاهر هموست، واحد و پاک و خداوند کریم، قادر و الله و رحمان و رحیم، لطف او با جان و ایمان رحم جان و ایمان رهنمون، قهر او سازد جهان را سرنگون، هر دو عالم کرد پیدا از عدم، عرش و کرسی کرد هم لوح و قلم، هم سما را سرور و سرکش بکرد، عرض را در تحت او سرکش بکرد، عرض را در تحت او مفرش بکرد، آن یکی در جانبش و گردان از اوست، و وین دیگر در پستی و حیران از اوست.
خب من از همه دوستانی که تشریف داشتن و یا دوستانی که بعدن این جلسه رو دنبال خواهند کرد سپاسگزارم و به خصوص از جناب آقای دکتر گبادلین که دعوت ما رو پذیرفتن و در این فرصت کوتاهی که در شهر مقدس قم بودند برای این جلسه خودشون آماده کردن، و البته از جناب آقای طباطبایی که زمینه برگزاری این جلسه رو ایجاد کردن سپاسگزارم، و با یک ذکر یک صلواتی جلسه رو ختم میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.